در 80 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در حالی که انتظار می رفت پیش از هر زمان دیگری شاهد پایبندی به اصول و مبانی حقوق بین الملل به عنوان فضیلت‌های جهان شمول و پاسداشت دستاوردهای جامعه بین الملل در این حوزه باشیم، متأسفانه شاهد حمله تمام عیار به این اصول از سوی قدرت‌های تجدید نظر طلب هستند. امروز در برابر حقیقتی ایستاده ایم که دیگر نمیتوانی چشم بر آن بست و از آن سخن نگفت. حقوق بین الملل زیر آماج حمله است. جهان با چالش‌های بسیار عمیق، روندهای نگران کننده و تغییرات راهبردی بی سابقه در سطوح مختلف روبرو شده است. پایه‌های مقوم حقوق بین الملل مورد بی سابقه ترین حملات از سوی قدرت‌هایی قرار گرفته است که انتظار می‌رفت به عنوان مدعیان همیشگی معماری نظم بین الملل پسا جنگ جهانی دوم حافظان آن باشند. حتی ساختار هنجاری شناخته شده پس از تأسیس ملل متحد دچار یک هرج و مرج فراگیر شده است، تا جایی که به جای آن که جنگ و خشونت استثناء و صلح و همزیستی قاعده باشد، خشونت و جنگ به یک هنجار جدید در روابط بین الملل تبدیل گردیده و استفاده از ابزارهای نظامی به قاعده‌ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی برخی کشورها مبدل شده است. وضعیت کنونی میوه و نتیجه روندهای ضد حقوق بین‌المللی است که متأسفانه طی سالهای اخیر توسط آمریکا و برخی دول متحد این کشور به نفع نظم غرب محور و با شعار نظم بین‌المللی قاعده محور به جای نظم بین‌المللی قانون محور پیگیری شدند. نظم قاعده محور در عمل بر اساس نیات، اهداف، برنامه‌ها و منافع زودگذر و موسمی کشورهای غربی و عمدتاً بر ضد حقوق بین‌الملل تفسیر و تعبیر شده و به گزینشی ترین شکل ممکن همچون ابزاری در اختیار برتری طلبی سرمستانه آمریکا و غرب قرار گرفته است. متأسفانه هشدارها و انذارهای بیشمار شخصیت‌های تراز اول بین‌المللی و کشورهای مختلف از جمله جنوب جهانی برای ضرورت بازگشت به حقوق بین‌المللی مبتنی بر جهان شمولی، مساوات و نفی زور و تبعیض شنیده نشده است. تا جایی که امروز حتی از نظم قاعده محور نیز کمتر صحبت در میان بوده و در عمل شاهد تلاش برای برساختن نظم بین‌المللی زورپایه از سوی ایالات متحده و برخی متحدینش هست. اساتید محترم، رئیس جمهور ایالات متحده با دکترین صلح از طریق قدرت به کاخ سفید آمد. دیری نپایید که روشن شد این دکترین در اصل رمز عملیات و پوششی برای یک چارچوب اقدام جدید بود، هژمونی از طریق زور، آن هم زور اوریان. آنچه که امروز مقامات آمریکایی به کرات و بدون هر گونه لاپوشانی به زبان می آورند جای هیچ تفسیری درباره این واقعیت باقی نمی‌گذارند. رئیس جمهور آمریکا به وضوح می‌گوید که آمریکا دیگر نمی‌خواهد بر اساس ملاحظات معتبر سیاسی و در چارچوب حقوق بین‌الملل رفتار کند و صرفاً می‌خواهد برنده باشد. این مانیفست یک آمریکای هژمونی طلب و در عمل بازگشت به قانون جنگل است. در این مانیفست وزیر دفاع به وزیر جنگ تبدیل می‌شود و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری که خود را رئیس جمهور صلح می‌نامد، خودسرانه و بدون هیچ دلیل و توجیهی به هر کجا خواست حمله می‌کند. دستور خالی کردن شهرها را می‌دهد. خواهان تسلیم بدون قید و شرط می‌شود و تمامی قوانین بین‌المللی، حتی تعهدات رؤسای جمهور پیش از خود را زیر پا می‌گذارد و پاره می‌کند. این روند استفاده اوریان و بی‌پروا از زور و حمله مداوم به پایه‌های حقوق بین‌الملل اگر قانون جنگل نیست پس چیست؟ از هر زاویه که نگاه کنید این روند قطعاً نمی‌تواند و نباید ادامه پیدا کند. جدیدترین آمارهای منتشر حاکی از آن است که بودجه نظامی جهان به رقم بی سابقه 3 تریلیون دلار نزدیک شده که بالاترین رشد طی چند دهه گذشته را نشان می‌دهد. تنها در سال 2024 به طور متوسط بیش از 7% بودجه دولت‌ها
به نظامیگری اختصاص یافته و برآوردها برای سال 2025 حداقل 10% میباشد. این افزایش شامل تمامی نقاط جغرافیای جهان است که یک نتیجه بیشتر در پی نخواهد داشت: جنگ، خشونت و تنش فراگیر. در جنگلی که آمریکا درست کرده است قانونی وجود ندارد و برای دفاع از خود باید قوی باشد. در نتیجه این نظامیگری مفرط امروز شاهد گسست‌های فراگیر ژئوپلیتیک، رقابت‌های فزاینده قدرت‌های بزرگ، توسعه موشک‌ها و ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و سلاح‌های تهاجمی، تسلیحاتی سازی فناوری‌های صلح‌آمیز همچون تجهیزات معمولی مخابراتی، درگیری‌های فرامرزی قدرت‌های متوسط منطقه‌ای، هرج و مرج چند لایه در نظم بین‌المللی و منطقه‌ای، کاهش همگرایی‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی میان کشورها و مهمتر از همه حاشیه‌نشینی دیپلماسی هستیم. حقیقت آن است که وقتی رژیم اسرائیل در تاریخ 23 خرداد به دستور و هدایت رئیس جمهور آمریکا به ایران حمله کرد، اولین بمب‌ها به سوی مذاکرات ایران و آمریکا شلیک شد. مذاکراتی که 5 دور آن برگزار شده و دور ششم برای 2 روز بعد یعنی 25 خرداد تنظیم شده بود. دیپلماسی اولین قربانی جنگ 12 روزه بود. حضار گرامی، منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از بین المللی ترین مناطق جهان قربانی اصلی این وضعیت تراژیک است و تحولات آن به طور مستقیم تحت تأثیر روندهای ذکر شده قرار گرفته است. در واقع تحولات این منطقه به ویژه طی 2 سال گذشته آینه تمام نمای این روندهای خطرناک ضد صلح و ضد حقوق بین الملل به شمار می روند. بر کسی پوشیده نیست که رژیم تل‌آویو به عنوان کارگزار و زائره ایالات متحده در منطقه غرب آسیا چگونه با حمله به بدیهی ترین مبانی حقوق بین الملل، جاه طلبی های بی حد و حصر و خطرناک ژئوپلیتیک خود را پیگیری می کند. این رژیم متکی به چک سفید امضای واشنگتن و برخی دول اروپایی است و با دلگرمی به میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی ناتو و غرب و مسئولیتی که آنها برایش در مجامع بین‌المللی ایجاد کردند دست به شنیع‌ترین جنایات بر علیه بشریت، کشتار، قتل، نسل‌کشی و پاکسازی نژادی زده و همچنان ادامه می‌دهد. این رژیم طی 2 سال گذشته به 7 کشور حمله کرده. علاوه بر فلسطین، مناطق جدیدی در کشورهای دیگر از جمله لبنان و سوریه را به اشغال خود درآورده و بی‌شرمانه صحبت از بازنویسی نظم منطقه غرب آسیا و اسرائیل بزرگ می‌کند. امروز این به یک حقیقت مسجل تبدیل شده است که هیچ کشوری از سودای سلطه نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل در منطقه غرب آسیا ایمن نیست. خانم‌ها و آقایان، رژیم اسرائیل با همین منطق و در چارچوب توهمات و آرزوهای ژئوپلیتیک خود به دستور و هدایت کامل ایالات متحده، همان گونه که رئیس جمهور آن کشور اخیراً اعتراف کرد، در نیمه شب 23 خرداد و تنها 2 روز قبل از دور ششم مذاکرات هسته‌ای در مسقط به دیپلماسی و امکان دستیابی به توافق از طریق صلح شبیخون زد. تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و به شهادت رساندن شماری از غیر نظامیان و ترور فرماندهان در منازل مسکونی خود و هدف قرار دادن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای نه تنها ناقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل و بندهای مکرر منشور ملل متحد، بلکه یک تهاجم تمام عیار به نظام پادمان و عدم اشاعه بود. ایالات متحده در 80مین سالگرد فاجعه هیروشیما و ناگازاکی با حملات تجاوزکارانه، سرکشانه و عمیقا غیر مسئولانه به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس در خاک ایران جنایت دیگری را مرتکب گردید و بار دیگر تبدیل به تهدید اول صلح و امنیت جهانی شد. جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حق دفاع مشروع از سرزمین و مردم خود در مقابل یک تجاوز نامشروع نه تنها متجاوز این را متوقف کرد، بلکه با ضربات سختی که به متجاوز زد نشان داد اگرچه ملت ایران ملتی صلح طلب است، اما در بزنگاه جنگ تا آخر می ایستد و متجاوز را پشیمان می‌کند. همگان دیدند که چگونه در ظرف 9 روز پیام تسلیم بدون قید و شرط به درخواست برای آتش‌بس بدون قید و شرط تغییر کرد و توهمات اولیه درباره ملت و نظام ایران محو گردید. رفتار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران ملل متحد همواره و کاملا منطبق با حقوق بین الملل بوده است. برنامه هسته ایران اساساً بر حقوق شناخته شده ما در ماده 4 معاهده NPT استوار است. توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده ایم و نخواهیم کرد. ایران سالها به طور کامل تحت جامع ترین رژیم راستی آزمایی آژانس قرار داشت و به همه تعهدات فنی پایبند بود. پس از توافق هسته‌ای 2015 جمهوری اسلام ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت پایبند بود و 15 گزارش پی در پی آژانس مؤید آن است. این آمریکا بود که یک جانبه و بدون هیچ دلیل از این توافق خارج شد، نه ایران. اگر ایالات متحده به تعهدات خود در برجام پایبند مانده بود، امروز در وضعیتی کاملا متفاوت به سر می بردیم. پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل و ایالات متحده دقیقاً بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، یعنی حق ذاتی دفاع مشروع، انجام شد. عملیات دفاعی ما با رعایت اصول ضرورت، تناسب و تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی طراحی شد. ایران حتی در اوج تهدید و تجاوز موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه را رعایت کرد. برخلاف رژیم اسرائیل که به کوچکترین بهانه صدها غیر نظامی را قتل عام می‌کند، هیچ یک از اقدامات ایران متوجه مناطق مسکونی یا غیر نظامیان نبود. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که در تمام بحران‌ها و منازعات از مسیر قانون حرکت می‌کند، در حالی که متجاوزان، منشور ملل متحد، نظام منع اشاعه، اصول انصاف و حتی قواعد آمره حقوق بین الملل را در مقابل چشم جهانیان زیر پا گذاشتند. خانم ها و آقایان، میهمانان محترم، حقوق بین الملل اگرچه زیر حملات ناجوان مردانه قرار دارد، اما هنوز زنده است، البته به شرط آنکه همه ما از آن دفاع کنیم. چالش هایی که پیشتر ذکر کردم البته فرصت های بزرگی نیز در درون خود دارد که آگاهی جهانی و منطقه‌ای از وضعیت خطیر کنونی و اراده تجمیع شده جهانی برای شمول گرایی، دوری از نظامگری و همکاری مفتنی بر منافع دست جمعی از جمله آنهاست. همه ما باید به رویکردی که پایه های آن بازگشت به دستاوردهای ارزشمند بشری در قانون گرایی، منع زور و تجاوز و پیشبرد سرشت منشور ملل متحد است، بازگردیم. اگر امروز جلوی روند خطرناک قانون شکنی، رفتارهای فراقانونی و استفاده عریان از زور گرفته نشود، ممکن است همه ما در آینده شاهد تجربیات تلختری باشیم. جهان و منطقه امروز در دوراهی انتخاب میان دو گفتمان قرار گرفته است. گفتمان سلطه طلبی، هژمونی و برتری جویی، استفاده از زور و امنیتی سازی، نظامیگری، جنگ و خشونت و در یک کلام قانون جنگل از یک طرف، و گفتمان جهانی مبتنی بر قانون و حقوق بین الملل جهان شمول، مساوات طلبی مبتنی بر همگرایی، گفتگو و صلح در یک چارچوب دست جمعی از طرف دیگر. جمهوری اسلامی ایران به راه حل اول اعتقاد دارد و آماده است در مسیر بازگشت نظم جهانی به یک نظم جهانی قانون محور و در همکاری با جنوب جهانی و دولت‌های مسئول نقش خود را ایفا کند. در منطقه پیرامونی ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است. ما نیاز به رویکرد شمولگرایانه بر مبنای استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه داریم. جمهوری اسلامی ایران امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود می‌داند و می‌خواهد اعتماد پایدار مبنا و محور فضای جدید در این منطقه باشد. همه ما باید در این منطقه نقش مثبت خود را ایفا کرده و دکترین جدیدی را برای امنیت، صلح، رفاه و همگرایی حاکم نماییم.